ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 22 تیر ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که حاصل تلاش همکاران من در رادیو فردا است تا شما رو در جریان آخرین اخبار و گزارش‌ها قرار بدن و من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو و ازتون سپاسگزارم که ما رو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ مجله شبانگاهی بریم، مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست.
رویا، درود بر شما و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی روز جمعه از جاری شدن سیل در شماری از روستاهای این استان خبر داد و گفت وقوع سیل در این مناطق موجب خسارت شده است. به گفته غلامرضا شفیق، سیل در مناطقی از جمله راز و جرگلان و شیروان به بخش‌های راه و کشاورزی خساراتی را وارد کرده و در سه بخش شهرستان شیروان به زمین‌ها و محصولات کشاورزی آسیب رسانده است. در همین زمینه روابط عمومی هواشناسی استان خراسان رضوی نیز اعلام کرد بارش باران شدید از جمعه شب در کلان شهر مشهد آغاز خواهد شد. این بارش‌ها در این مناطق در روزهای جمعه و شنبه همراه با رعد و برق و احتمال آب گرفتگی خواهد بود. کاهش موقت دمای هوا و وزش باد از دیگر پدیده‌های جوی این دو استان در دو روز آخر هفته است. بنابر اعلام کمیته بین‌المللی المپیک IOC، عربستان سعودی در سال 2025 میزبان اولین رقابت‌های المپیک ورزش‌های الکترونیکی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدت زمان همکاری میان کمیته بین‌المللی المپیک و کمیته ملی المپیک عربستان سعودی 12 سال خواهد بود. بر این اساس ریاض قرار است در ماه‌های تیر و مرداد سال آینده میزبان بیش از 2500 بازیکن زن و مرد باشد و با ارزش‌ترین جوایز تاریخ بازی‌های الکترونیک به ارزش مجموع 60 میلیون دلار را ارائه دهد. در سال‌های اخیر عربستان سعودی میزبان بسیاری از رویدادهای ورزشی از جمله مبارزات قهرمانی بوکس سنگین وزن بوده است. نمایندگان اسرائیل و مصر روز جمعه بر سر یک سیستم نظارت الکترونیکی در امتداد مرز بین نوار غزه و مصر مذاکره می‌کنند. رویترز به نقل از دو منبع مصری و یک منبع آگاه گزارش شد احداث چنین سیستمی میتواند به اسرائیل اجازه دهد در صورت امضای توافق آتش بس نیروهای خود را از آن منطقه خارج کند. موضوع حضور نیروهای اسرائیلی در مرز یکی از مواردی بوده که مانع از توافق آتش بس احتمالی شده است. اسرائیل نگران است که در صورت خروج نیروهایش از این منطقه مرزی، گروه افراطی حماس بتواند از طریق تونل‌ها، تسلیحات و تدارکات مورد نیازش را از مصر به غزه قاچاق کرده و تهدید جدیدی را علیه این کشور سامان دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در نشست اضطراری خود حمله نظامی اخیر به بیمارستان کودکان در پایتخت اوکراین را محکوم کرد و روسیه را مسئول آن دانست. در این نشست که پشت درهای بسته و به درخواست اوکراین برگزار شد، قطعنامه‌ای در محکومیت روسیه با 20 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. اوکراین از شورای حکام خواسته بود که این موضوع را بررسی کند، زیرا بیمارستان کودکان کیف از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه تشخیص و درمان سرطان کمک دریافت کرده بود. روسیه حمله به این بیمارستان را تکذیب می‌کند و پدافند اوکراین را مسئول اصابت موشک به آن می‌داند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. میپرسیم آیا راه برای مسعود پزشکیان هموار است؟ پاسخ حمید آصفی را خواهیم شنید. از انصراف از انتخابات ریاست جمهوری تا برکناری از شهرداری تهران، از روزهای سخت علیرضا زاکانی میگوییم. و بانک جهانی میگوید اقتصاد ایران در حال رشد است و حسن منصور میگوید اطلاعات اشتباه است. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. مسعود پزشکیان هفتم مرداد رسما رئیس جمهوری اسلامی می شود. قرار است در این روز مراسم تنفیذ و اعطای حکم او از سوی رهبر جمهوری اسلامی انجام شود. اکنون از جمله پرسش هایی که افکار عمومی را به خود مشغول داشته این است که ساختار حکومتی و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان خواهد بود؟ آیا کشور دوباره بحرانسازی ها از سوی جناح های حکومتی را مشاهده خواهد کرد؟ ساعتی پیش در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از او پرسیدم چه شواهدی در دست داریم که نشان دهد راه برای مسعود پزشکیان و عملی کردن وعده هایش در برنامه های انتخاباتی هموار و یا ناهموار است. از حمید آصفی بشنویم.
آقای پزشکیان زمانی که آمد در عرصه قرار گرفت، قبلش یک تحلیلی ارائه شد در جامعه توسط برخی از ژورنالیست های حامی ایشون که نظام حکمرانی و بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای به این نتیجه رسیدن که ریل سیاست خانه‌سازی رو کنار بذارن و بر همین اعتبار به هر حال ایشون یک وعده هایی رو داد که این وعده ها سه تا میشه گفت وعده مهمه. یکی بحث فیلترینگ، یکی بحث برخورد با بیهجابی رو تا حدودی زیادی کاهش بده و یکی هم بحث FFTF و رفع تحریم هاست. خب این بخش که مطالبه مهم جامعه هست، ولی اینکه ایشون این مطالبات میتواند به تنهایی بخواد پیش ببره، اگر ساختار حکمرانی با ایشون هماهنگ نباشه که چیزی تا الان نشون نداده که دنبال این هستن، حداقل شواهد این رو نشون نمیده. همین بازداشت افراد فعال مدنی و برخوردهایی که دارن میکنن، بازداشت‌های عجیب غریبی که داره شکل میگیره، همه گویا اینه که میخوان بگن هیچ چیز عوض نشده. اون چیزی که ما برداشت و تحلیلی که جامعه داره و نیروهای سیاسی از ساختار حکمرانی دارن، این ساختار به شدت متسلبه و با این شکل خو کرده، عادت کرده و ترک عادت بسیار بسیار مشکله و به همین شکل فکر میکنن نظام پایدار مونده. اما باید به هر حال این سه تا وعده بزرگی رو که آقای پزشکیان داده باید دید دیگه در عمل و بعد از تشکیل کابینه. اینم زیاد پول نمیکشه، شاید یه 6 ماه مشخص بشه که ایشون چقدر تونسته که این مسیر رو هموار بکنه برای وعده های انتخاباتی خودش.
اما آقای آصفی، نکته دیگه ای که وجود داره این که تا به اینجا ما شاهد این بودیم که مقام های نظامی، سیاسی و حکومتی در تایید مسعود پزشکیان به میدان اومدن و همینطور ما ملاقات هایی رو داریم میبینیم که هیچ رئیس جمهوری تا پیش از این، پیش از مراسم تحلیفش، این ملاقات ها رو نداشته. مثلا حضورش در شورای نگهبان یا دیدارش با مدیر و قائم مقام دفتر رهبری. این اتفاقات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اگر بخوایم به تلاطمات جناحی نظام جمهوری اسلامی از این منظر نگاه بکنیم، یک احتمال وجود داره که به خاطر اینکه جریان پایدارچی‌ها از حد و حدود خودشون خارج شدن و رهبر معنویشون محمد میرباقری که عضو مجلس خبرگان هم رهبری هست و بحث جانشینی رهبری رو هم دارن، اینها خارج از نظام بیت، خارج از نظام قدرت، برای خودشون شبکه زدن، برای خودشون پایگاه رأی درست کردن و در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و نظامی اینها تونستن یارگیری‌های وسیعی بکنن و همین موجب احتمالاً ترس و یا دلشوره و یا به خاطر که اینها رو بخوان سر جاشون بنشانن، این دیدارها رو میشه از این زاویه فهم کرد که اون جناح نمیتواند دست به خرابکاری بزند، نمیتواند بدون اجازه رأس قدرت و هسته مرکزی قدرت بتونه کاری بکنه، اگه از این زاویه نگاه بکنیم. اما یه تحلیلی که باز در دوره انتخابات مطرح بود و اون این است که نظام حکمرانی و شخص رهبری نظام به این نتیجه رسید رسیده که میخواد تغییر ریل بده و این تغییر ریلش میخواد تمام نهادهای قدرت، قانونگذاری، فراقانونی، نهادهای پشت صحنه، همه اینا رو میارن با ایشون به دیدار ایشون میبرن که میخوان بگن آقا ما دنبال اینیم که اون شعارهایی رو که اینها دادن توسط ایشون و تیم ایشون میخوایم توی این مسیر ریل گذاری بکنیم. ولی الان به نظر من هم هواداران آقای پزشکیان و هم جامعه مدنی و هم نیروهای سیاسی منتقد الان هیچ شواهدی که نشون بده که واقعا ریل داره عوض میشه مشاهده نکردن. بعد آیا واقعا این جلسات رفیقانه‌ای که با ایشون میذارن و مراوده میکنن و میگن ما حامی شما هستیم، آیا واقعا مسیر اون شعارهای اصلیش رو اجازه میدن پیش بره یا نه؟
فکر میکنم آقای یوسفی اولین رویارویی مسعود پزشکیان با قوایی که در کنار اون قرار باشن مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در معرفی اعضای کابینش شکل خواهد گرفت، جایی که آقای قالیباف رئیس مجلسی هستش که پیش از این خودش رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان بوده. فکر میکنید نوع برخورد قوه قضاییه و قوه مقننه با آقای پزشکیان چطور خواهد بود؟ آیا ما تجربه دوران آقای روحانی یا آقای خاتمی همین رو تکرار خواهیم کرد که اونها کاملا معارض با رئیس جمهور بودند، یا تجربه شبیه دوران آقای رئیسی خواهیم داشت که جز حمایت چیز دیگری از اینها بر نمی اومد؟
بحث تشکیل کابینه، چند تا وزیر هستن، چند تا وزارتخونه هستن که بسیار کلیدی هستن، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، به درجاتی وزارت دفاع و غیر ذلک. فکر می کنم که آقای پزشکیان حتما با مشورت و با موافقت اونها این وزارتخانه‌های کلیدی رو معرفی میکنه. اما در رابطه با مجلس من تصورم اینه که با توجه به این پالس هایی که داده میشه در وهله اول اون و رأی اعتماد دادن مشکل جدی به نظر من پیش نمیاد، ولی در ادامه روند که بحث اون تنابکشی های سیاسی، بحث منافع، بحث تقسیم پست ها، قدرت، جناهایی که همه به قوه موجیه به نگاه یک گوسفند قربانی دارن که اونجا محل پول، محل قدرت، محل بسیاری از کارهاست، به نظر میاد که قرار بر اینه که وزرای کابینه وزرای جدیدی باشن و اون چهرهای تکراری دیگه درشون نباشن. اما این اختلافات به نظر من از بعد از شروع کار دولت و خصوصا در 6 ماه اول خودش رو به شدت بروز میده، یعنی شفافتر میشه که واقعا چه اتفاقی بیفته و آیا اجازه میدن ایشون جلو بره یا نه.
با حمیدرضا آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو می‌کردم. همزمان با افزایش امضاها برای برکناری علیرضا زاکانی شهردار تهران، حامیان او نیز با راه اندازی کارزاری حمایتی به دفاع از او پرداختند. ماجرای مخالفت‌ها با تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک‌ها از جمله پارک قیطریه آغاز شد و به کارزار نب زاکانی منجر شد که تاکنون 310,000 امضا جمع کرده است. آیا این کارزارهای آنلاین تأثیری در عملکرد شهرداری و شورای شهر خواهند داشت؟ پاسخ این سوال رو در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با افزایش امضاها برای برکناری شهردار تهران در کارزار نب زاکانی، حالا حامیان آقای زاکانی هم با راه اندازی یک کارزار حمایتی برای ابقای او دست به کار شدند. اما ماجرا چه بود؟ کارزار نب علیرضا زاکانی شهردار تهران از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد؟ پس از تصمیم شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک‌های تهران، به ویژه پارک قیطریه، کارزاری از سوی فعالان مدنی و شهری و محیط زیستی در ابتدای بهار به راه افتاد. کارزاری که در متن آن آمده بود شهروندان تهران با این هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین‌های غیر استاندارد، خودروهای فرسوده و بیماری‌های تنفسی و قلبی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد، نه شهرداری که میل وافری به تراکم فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و فضاهای تجاری برای کسب درآمد داشته باشد. محمد درویش، فعال محیط زیست و از حامیان و برگزار کنندگان این کارزار، روز پنجشنبه 21 تیر ماه اعلام کرد که تاکنون 310,000 امضا برای این کارزار جمع شده است. حامیان آقای زاکانی هم درست بعد از کنارگیری او در انتخابات و نهایتاً پیروزی مسعود پزشکیان دست به کار شدند و در 19 تیر ماه کارزار حمایتی از او را آغاز کردند. کارزاری که در عرض 2 روز ادعا کرد که بیش از 170,000 امضا جمع کرده است. آقای زاکانی در چهارشنبه 20 تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت همچنان به کارش ادامه میداد و متن این کارزار فقط تهمت است و بی اثر خواهد بود.
محکمتر هم ادامه میدیم در واقع خدمت مردم رو با یک کارکرد ویژه‌ای خواهیم داشت.
در چند روز گذشته نیز علیرضا نادلی سخنگوی شورای شهر و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کردند که به این کارزارها توجهی ندارند چون در کار شورا و شهرداری تأثیری نخواهد داشت. صدای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران:
سیستم کشور ما کارزاری که نیست، انتخابه. اگه بخوام کارزاری کنم برای رئیس امورم باید کارزاریش بکنم.
اما سوال این است که پس عملکرد این کارزارهای آنلاین که تنها راه ابراز عقیده شهروندان و کنشگران است چیست و چه فایده‌ای دارد؟ یک مهندس شهرسازی و فعال مدنی که به دلایل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت این کارزارها یک مبارزه مدنی اند.
مثل اینه که چه بکنیم که گفتگوی اجتماعی در بگیره و هرچه گسترده تر بشه. حالا انواع وسایل و ابزار هست که به ویژه این دور زمونه اینترنت بسیار مؤثره و کمک میکنه. زمانی که این اقدام بعد بیاد انتشار پیدا کنه و وصل بشه به تنوعی از حرکات اقدامات، قطعا اثرگذاره و سبب میشه که در واقع اون گلدرمابی ها و چیزا اونا وحشت رو بگیردشون و حتی کنار رفتن ها، سرنگونی ها. قطعا برحال این عمل اجتماعیه، نمیتونی انتظار داشته باشی که یه بار که کارزار مثلا بحث پارک قیطری در گرفت اونقدر مثلا اون یک بار مؤثر باشه. نمیتونیم بگیم که بی تأثیره، به طور قطع اثرگذاره. نبرد دوتا جریانه، دوتا قدرته، یه سمت یه سو مردم ایستادن، یه سو در هر حال کسایی که بخشی از حاکمیتن، حکومت به دست دارند.
او در ادامه به قدرتی که پشت آقای زاکانیس اشاره کرد و گفت همچنان خوشبین است که این مبارزه اجتماعی به نتیجه برسد.
مجموعه این کارزار و نگاه منفی دولت حاضر نسبت به ایشون، اینا همه میتونه مؤثر باشه. هرچند که خب قدرتی هم پشتشه، مهمترین قدرتی که قیلند میشه دید و ایشون به اصطلاح کمک کرد سر کار بیاد همون آقای قالیباف و چمرانن. خود قالیباف مگه کم پرونده داره تو تهران؟ خب زاکانی اومده که پرونده های اون برملا نشه، اونم سهم خودش رو میبره دیگه، فقط کارش این نیست که حفاظت بکنه از فساد دیگران.
و در میان برخی رسانه‌های ایران نوشتند که با توجه به رویکرد ضعیف آقای زاکانی و در راستای تعامل با دولت جدید، برخی در شورای شهر بنا دارند محمد مخبر را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. گمان زنی که رادیو فردا به تنهایی نمیتواند صحت آن را تایید کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. بانک جهانی در گزارش جدید خود در مورد جمهوری اسلامی نوشته است که اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی برای چهارمین سال در حال رشد است. به نوشته این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5% رسیده است. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1403 تا 1405 به میانگین سالانه نزدیک به 3% برسد. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا ابتدا ارزیابی او را در مورد این گزارش پرسیدم.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان ملل گزارش‌های خودشون رو بر مبنای اطلاعات رسمی دولت‌ها تنظیم می‌کنن. در نتیجه وقتی دولت اطلاعات مخدوش گزارش میکنه، اونها در این زمینه داوری نمیکنن و واردش نمیشن. به این ترتیب من از سالهای پیش متوجه شده و نوشتم قضیه رو، به خود این سازمان هم نوشتم که اطلاعاتی که از دولت ایران دریافت میکنند دستگاه آماری رو مسموم میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات نادرستیه. انگار شما فاضلاب یک شرکت رو وارد رودخانه زلال میکنید. یعنی وقتی ایران گزارش میکند که درآمد سرانه من اینقدره، اینو بر مبنای تبدیل ریال از بابت مثلا 4200 تومان یا 26000 تومان گزارش میکنه که به هیچ وجه با واقعیت اقتصاد ایران خوانایی نداره.
به این ترتیب آقای منصور، آن چیزی که در این گزارش اومده که بر اساس گزارش در فاصله سالهای 1399 و 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85 صدم دلار به میزان 7.4 واحد درصد کاهش یافته و نرخ فقر از 29 درصد به 21 درصد رسیده، این بخش از این گزارش بانک جهانی رو شما میفرمایید که بر مبنای نرخ دولتی دلار حساب شده نه نرخ واقعی در بازار.
تمامی تبدیل ها رو دولت ایران بر مبنای دلار رسمی خودش گزارش میکنه. در نتیجه مثلا اینکه فقرای ایران اونایی که زیر خط فقرن روزانه 3.5 دلار درآمد داشته باشن، این شوخی است. 3.5 دلار درآمد روزانه میشود 200000 تومان. اگر یه فقیر زیر خط فقر روزانه 200000 تومان درآمد داشته باشه، معنیش اینه که یک خانوار 4 نفره مثلا شهرستان یا تهران ماهانه 24 میلیون تومان درآمد داره. اینا به شوخی شبیه. جمهوری اسلامی با این گزارش ها عملا فقر در داخل کشور رو میپوشونه و نهادهای بین المللی رو گمراه میکنه تا فقر در ایران رو با فقر دیگر کشورهایی که اونجا بازار ارز برای تعیین نرخ دارن مقایسه بکنن و این نتیجه بگیرن که در ایران فقر چندان هم وحشتناک نیست. به این ترتیب این جنبه های گزارش ها رو باید جدی تحلیل نکرد.
آیه منصور، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8% برسد. با توجه به این که مسعود پزشکیان به تازگی به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده، فکر می کنید که جایگزینی اون به جای ابراهیم رئیسی می تونه این پیش بینی بانک جهانی رو محقق کنه؟
مقوله رشد هم یکی از اون موارد بسیار بسیار جدی و حساسه. در ایران چون بهره‌وری تولید بالا نمیره یا در بعضی موارد بسیار اندک بالا میره، در طول جمهوری اسلامی رشد بهره‌وری در حدود 1.5% بوده که از سطح جهانی فوق‌العاده پایین داره. در نتیجه ما رشدمون منوط میشود به فروش نفت و اخیراً صادرات غیر نفتی که عملاً صادرات نفتی و میاناتی که از نفت حاصل می شود اینا رو به نام صادرات غیر نفتی می فروشیم. در نتیجه با این صادراتی که رشد 2%، 2.5%، 3% تامین میشه، در واقع در ساختار اقتصادی رشد پدید نمیاد، اشتغال پدید نمیاد. شما همین رشد رو با افت اشتغال کنار هم بگذارید ببینید که با هم تعارض دارن. یعنی اونجا که رشد انجام میگیره باید اشتغال افزایش پیدا کرده بشه، در حالی که در ایران یکی بعد از دیگری کارخانه تعطیل میشود و سال گذشته 20 میلیارد دلار از کشور فرار کرده در برابر جذب 5.5 میلیارد دلار. در نتیجه این کشور دچار خونریزی مغزی است، در اینجا رشد انجام نمیگیره. به این ترتیب این گزارش ها بسیار سوری است برای کسی که 2-3 کلاس اقتصاد خونده و غیر مسئولانه نگاه میکنه به این آماری که از سوی دولت ها میگیره، اونجا اینا رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیره، این چیز قابل قبولی باید باشه. در حالی که برای هیچ کسی که با کنه اقتصاد ایران، با ساختار اونجا و جریاناتی که در درون جریان تولید و توزیع میگذره آشنایی داشته باشه، این سخنان به هیچ وجه جدی گرفته نمیشن.
آخرین سوال من آقای منصور این هست که بر اساس این گزارش تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری مثل چین و روسیه اقتصاد ایران رو در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده، به جای اینکه در واقع این تبادلات اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
اقتصاد روسیه اقتصادی است عملاً گرفتار و متکی به نفت و گاز و تسلیحات. اقتصاد چین که بسیار تنوع داره، ولی چین علارغم وعده هایی کرده در ایران سرمایه گذاری بکنه، این سرمایه گذاری رو انجام نداده، حتی 1/10 انجام نداده. به این ترتیب این از نظر فعالیت‌های چین، ولی معاملاتی که جمهوری اسلامی یا چین می‌کند چه می‌کنه؟ بزرگترین خریدار نفت ایران چینه با تخفیف‌های بسیار گزاف. رقم رسمی که داریم حدود 20-25%، یعنی 20 دلار 25 دلار در بشکه نفتی تخفیف داده میشه. ما با این قیمت‌های شکسته به اونا نفت تحویل میدیم، کالاهایی که اونا در اختیار میگذارن به قیمتی که خودشون میگذارن، چون بازارشون برای ما رقابتی نیست، ما دستمون برای خرید جای دیگر باز نیست، باید همونی که اونا قیمت گذاری میکنن و میفروشن وارد کنیم. در نتیجه کالا رو گران میخریم، محصول خودمون رو به شدت ارزان‌تر میفروشیم به چینی.
با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، گفتگو میکردم. اگر شما هم شنونده رادیو فردا از طریق وبسایت و یا دستگاه رادیو هستید، بهتون یادآوری میکنم که میتونید پخش زنده رادیو فردا رو به کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. اونجا میتونید پخش زنده رادیو فردا رو در هر موقعیت یا هر جایی بشنوید. اما شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچک دیش های استارلینگ را در بازار آمریکا عرضه کرده. این دیش همراه به نام استارلینگ مینی میتواند اینترنت ماهواره‌ای را تقریبا در هر جای جهان فراهم کند. جزئیات را از رویا ملکی بشنویم.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره‌ای جمع و جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینک مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاور بانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینک مینی با استارلینک اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا، پرسیدم.
استارلینک مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینک اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه یه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جای اینکه استارلینک اصلی برای یک خونه یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تر قابل حمل برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استارلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس، مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک، هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا، بشنویم.
مسئله استارلینک و ایران مسئله خاصی با برای دنیا فرقه، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع نشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرط خاص خواهد استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن، اما در اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن، چون راه مستقیم براش وجود نداره، متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن، تا شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه، میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجایی که سازمان ملل اعلام کرده جمعیت جهان تا 60 سال دیگر به نقطه اوج خود 10 میلیارد نفر میرسه. بر اساس این پیشبینی بعد از سال 2080 جمعیت جهان در پایان قرن 21 10 میلیارد و 200 میلیون نفر خواهد بود. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همینطور میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی متفاوت اینستاگرام، تلگرام و توییتر خبرهای ما رو پیگیری کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. تنها 30 دقیقه دیگر باز خواهم گشت.